از دستاوردها و مستندات این بزرگواران برای درک بیشتر این بحران کمک میگیریم تا شاید ما هم بتونیم گوشه از این موزل بزرگ اجتماعی رو در واقع برطرف کنیم. لذا برای تبیین جوانب مختلف این قصه برای مردم از طریق مثلا میز خدمت ها و غرفه های فرهنگی برگزاری وبینارا و دوره های برای برخی شعبه ها پاسخگو هستیم. مشاوره هایی برای خانواده های عزیز داریم. مهمترین هدف ما صحبت و همدلی با مردمه در مورد فرزندآوری، چون در جامعه فعلی ما در ظاهر قضیه با فرزنددار شدن مخالفت های زیادی میشه، در حالی که همه انسان ها به صورت متعارف 2 تا 4 فرزند رو واقعا دوست دارن، به ذات خودشون دوست دارن. اما چی شد که این مقدار مخالفت با فرزنددار شدن زیاد شده؟ در وهله اول گفتم خدمت وقتی با مردم صحبت میکنیم تقریبا بالای 90% معتقدن چرا اصلا شما راجع به فرزندآوری صحبت میکنید؟ مگه وضعیت اقتصادی مردم رو نمیبینید؟ که یعنی در واقع الان یک کتابی آقای عباسی ولدی، آقای محسن عباسی ولدی کتاب ایران جوان بمان رو نوشتن. توصیه میکنم خیلی از بزرگوارانی که شوخه دارن راجع به در واقع جوانی جمعیت یا اصلا چرایی این که الان چرا باید بگیم فرزند بیشتر. یه سالها از رادیو تلویزیون شنیدیم که فرزند کمتر زندگی بهتر، از روزنامه ها و مجلات در و دیوار همه جا به ما گفتن فرزند کمتر زندگی بهتر. الان چی شد که حالا برعکس شده؟ مردم این سوالو از ما میپرسن که اون موقع اشتباه کردیم، الان سیاست های حاکمیته که میگه فرزند بیشتر زندگی بهتر، یا نه یک منافع شخصی و خانوادگی هم داره که ما در واقع بیشتر سعی میکنیم این قصه رو در برای مردم جا بندازیم که واقعا چرا باید الان فکر کنیم که خانومی که 38 سالشه به فرض یه دونه بچه داره و تا الان فکر میکرد که بهتری مادره که داره برای آینده بچهش 2 تا 4 تا میکنه و فرزند بعدی رو نمیاره که این فرزندش بهتر تامین بشه. وقتی ما باهاشون صحبت میکنیم در واقع این خودمحوری بچه ها رو براشون باز میکنیم که بچه ها دارن چه آسیبی میبینن از کم فرزندی، خودشون اذعان میکنن که نه درست میگید شما، ما تو خانواده خودمون دیدیم که چند فرزند بودیم ما چقدر شادتر و قویتر و محکمتر بودیم توی برخورد با مشکلات زندگیمون. یعنی با این که خودشون تجربه کردن چند فرزندی رو، اما الان دارن فکر میکنن که در واقع فرزند کمتر زندگی بهتر. این آسیب بزرگ رو ما داریم کمی در واقع برای مردم باز میکنیم که این آیکیو بالای بچه ها، اینقدر بچه ها باهوش هستن، هوش شناختی بسیار بالایی دارن و همه پدر مادرها حواسشون به این هوش شناختیه. چیکار کنیم؟ کجا بذاریم؟ کدوم کلاس بذاریم؟ چه وسیله‌ای بخریم؟ خب این بچه ها هوششون همینجوری بالا هست، اینقدر باهوش و پر از اطلاعات هستن. من میگم حتی راجع به نوای خودم میگم بچه ها انگار دارن مغزشون منفجر میشه از این همه اطلاعات.
بله.
ولی عجیبه که پدر مادرها حواسشون به ایکیو بچه ها نیست.
درست. اون هوش عاطفی و هیجانی که باید داشته باشن.
دقیقا. یعنی هویت اصلی یه بچه که با هوش هیجانیش در واقع رشد میکنه، متکامل میشه، اون میتونه توی اجتماع، یعنی چه با همسرش در آینده، چه با همکارش، چه با اجتماع میتونه تعامل بهتری داشته باشه. این در واقع با ایکیو بچه هست که باید بهش بپردازیم و روش کنیم.
متاسفانه تجربه یه زیسته بچه ها خیلی کم هست و مرتب تحت آموزش هستن، در صورتی که به اون تجربه زیسته و اون تجربیات زندگی، آموزش مهارت‌های زندگی، حالا به لحاظ ارتباطی گرفته و خیلی چیزهای دیگه. باورتون میشه خانم شبانی نژاد عزیز، من این مادری میدیدم که دقت کردم همیشه کفشای برچسبی واسه این بچه می‌خره، میشه گفتم که چرا کفشای بندی خیلی خوشگلی هست، گفت بلد نیست بند ببنده. خب بستن بند یک کفش خیلی ضروریه و همیشه میخواد که بله بچه راحت باشه، کفش چسبی بپوشه و برچسبی و این حالا بند بالاخره یه روزی باید یاد بگیره دیگه این بند کفش، همیشه که کفش ها راحت نیستن که یه بندی هم هستن. و اون بچه کلاس های متعدد میرفت، از حالا آموزشی گرفته موسیقی زبان فلان اینا، ولی هنوز یه کفش بندی رو نمیتونه سر پسش بر بیاد. اگر که یه مقدار تمرکز اون رو بیاریم روی این موضوع، شاید زندگی یه مقدار آسان‌تر بشه در اون حدی که ما خیلی داریم سخت میگیریم راجبش و فرزند آوری رو هم در همین مجموعه سختی قرار دادیم، این گونه نباشه. ممنونم از توضیحات خوب و حسی و قشنگی که دادین. آرزو موفقیت میکنم برای شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
وقتی با هم باشیم دلها شاده، توی دنیا هیچ کجا نیست جمع خوب و پاکی مثل خانواده. هم دم هم هم مسیریم ما همیشه توی جاده، گریه ها و خنده هامون بی اراده، زندگی زیباتر و آرومتره با خانواده.
خالی نمیشه مثل کوهی، جسممون از هم جداست اما یه روحی، تو دراری ها کنار هم میمونیم، بابا هم یه اتفاق با شکونی، بابا هم یه رنگی، خانواده سنگره یه تکیگاهه، گرمی آغوششون پشت و پناهه، اصلا یا با هم گذشتیم، فکر هم باشیم که آینده تو راهه، با سختی می‌جنگی.
قانون جوانی جمعیت برای چی تصویب شد؟ برای اینکه حاکمیت به این نتیجه رسید که جمعیت جوان ما رو به افوله.
بله.
و ما نیازمند هستیم در آینده، چه بسا آینده نزدیک، که این مسئله رو ترمیم بکنیم.
درسته. خب
حالا تشکل‌های مردمی هم آمدن به کمک دولت، آمدن به کمک حاکمیت.
درسته.
و این موهبت بزرگی است. حالا حاکمیت برای این موهبت چه میکنه؟
بله.
آیا تسهیل میکنه مشکلاتشون رو، در چالش ها بهشون کمک میکنه؟
خیلی عالی بود. نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. من یه زمانی رو از شما میخوام برای اینکه در تورق قانون جوانی جمعیت وقتی که اتفاق میفته نگاه میکنیم، سه تا ماده ناظر بر حمایت حاکمیت از گروه های مردمی است. این رو از این جهت عرض میکنم که هم گروه های مردمی به حق و حقوق خودشون آشنا بشن و اگر قرار هست در فضای مطالبه گری ایفای نقش بکنن مطلع باشن، و هم این که مدیران ما در عرصه حمایت خودشون از تشکل‌های مردمی اطلاع داشته باشن که پشتیبانه تقنینی هم دارند و میتونن قانونی این کارها رو انجام بدن. اولیش ماده 30 هست. تو ماده 30 دو تا گزاره مطرح میشه. گزاره اول، اختصاص 30% از بودجه حمایتی دستگاه‌ها به سازمان‌های مردم نهاد جمعیت و تسهیلگر ازدواج.
بله.
یعنی اون درصدی از بودجه‌ای که سازمان‌ها برای فضای جمعیت بهشون اختصاص داده شده رو میتونن در اختیار گروه‌های مردمی قرار بدن، بلکه به قالب یک وظیفه هست که باید رعایت بشه. و بند دومی که در ماده 30 ذکر شده، تدوین برنامه جامع حمایت از فعالان مردمی حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج توسط سازمان تبلیغات اسلامی است. چون بسیاری از تشکل‌های مردمی در قالب کانون‌های فرهنگی تبلیغی، در قالب خانه‌های قرآن و فرهنگ قرآنی زیل سازمان تبلیغات اسلامی دارن فعالیت میکنن. این ماده 30 بهشون اشاره میکنه که باید یک برنامه جامعی رو داشته باشن، خصوصا در فضای همسانگزینی و همسانیابی که تو فضای واسطه‌گری ازدواج سازمان تبلیغات اسلامی و تشکل‌های مردمیشون پیشتاز باشن و الحمدلله تونستن رقم بزنن برخی از کارها رو. اما ماده دوم ماده 32 هست. در ماده 32 که خصوصا تشکل‌های مردمی فرهنگساز باید بهش عنایت داشته باشن، اختصاص 1/3 ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری و جمعیت با تخصیص 40% از اون فضای ظرفیت تبلیغات محیطی به گروه‌های مردمی هست. یعنی باید این دستگاه‌هایی که امکانات مثل شهرداری‌ها، مثل دهیاری‌ها، حتی مثل بیلبورد‌ها و تابلوهای بین جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی، اینها باید در اختیار تشکل‌های مردمی قرار بگیره در حوزه فرهنگسازی فضای جوانی جمعیت. و ماده پایانی که من عرض بکنم خدمتتون ماده 23 هست و امیدوارم که دقت خوبی داشته باشن تو فضای حمایت از تشکل‌های مردمی که هیچ گونه بهره‌ای برای اشخاص ذکر نشده و دیده نشده. تأمین و واگذاری زمین با اجاره 99 ساله و غیر قابل تغییر کاربری به خیریه ها و سازمان های متقاضی تأسیس شیرخوارگاه هاست. این ماده قانونی هم یکی دیگر از مفاد الزامی و حمایتی حاکمیت از گروه های مردمی میتونه باشه تو فضای جوانی جمعیت.
متشکرم از شما جناب آقای صالحی و ممنونم از اینکه دوستان عزیز شنونده همچنان همراه ما هستند.
رصد اخبار جمعیت
عصر ایران. رشد جمعیت استان تهران در شهریور ماه سال 1403 به 14,425,000 نفر رسیده است. میانگین سن برای زنان و مردان در مناطق شهری 33.4 سال و در مناطق روستایی به رقم 29.5 سال رسیده است که این آمارها نشان می‌دهد که جوانی در مناطق روستایی بیشتر نمایان است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در نخستین جلسه کمیته بهداشت قرارگاه جوانی جمعیت در شهریور سال جاری که با حضور معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان گیلان تشکیل شد، گزارشی از روند شاخصهای ولادت، ازدواج، طلاق و فرزندآوری طی 10 سال گذشته و همچنین اقداماتی که طی 2 سال گذشته در تحقق قانون جوانی جمعیت در سطح دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت پذیرفت ارائه شد. لزوم ورود تأمین اجتماعی به مسئله جوانی جمعیت و غربالگری. نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر لزوم ورود تأمین اجتماعی به مسئله جوانی جمعیت و غربالگری گفت باید بین حقوق بازنشستگی و تورم موجود تعادل و تناسب وجود داشته باشد.
در لحظه های پایانی برنامه ثروت خاموش این هفته هستیم. آقای صالحی، جمع‌بندی بفرمایید. چه گفتیم و چه شنیدیم از تشکل‌های مردمی که برای بنده خودم خیلی جذاب بود آشنایی با این تشکل‌ها، و امیدوارم برای شنونده ها همین گونه بوده باشه.
بزرگوارید. بنده هم از شما تشکر میکنم بابت اختصاص این زمان به مسئله تشکل‌های مردمی و نقش اونها در فضای جوانی جمعیت. با توجه به صحبت‌هایی که توسط یکی از فعالان مردمی عرصه جوانی جمعیت مطرح شد، ویژگی فعالان مردمی این هستش که وقتی که میخوان ریشه یابی بکنن و راه حل مناسبی رو برای حل اون بحران که خصوصا مسئله جمعیت باشه ارائه بکنن، دست میذارن رو گرایش‌های فطری و عاطفی مردم و به همین جهت ضریب راندمان بالایی رو به خودش اختصاص میده این فعالیت‌های تشکل‌های مردمی، و اون اخلاص در عمل خودشون هم ضریب بیشتری به این کار میزنه. در نهایت این که در همه کشورها، در همه ساختارها، در همه گفتمانها نقش پیشران و حرکت به سمت جلو رو مردم همیشه ایفا کردن. لذا خواهشم این هستش که در تقریبا دومین سالگرد ابلاغ قانون جوانی جمعیت بیشتر به حرف دل تشکل‌های مردمی گوش بدیم.
بله.
بیشتر بهشون میدان بدیم، راه رو باز بکنیم،
یاریگرشون باشیم، صد راهشون نباشیم.
اصلا حاکمیت نقش تسهیلگری خودش رو برای مردم، برای تشکل‌های مردمی باز بکنه. مردم با خلاقیت، ابتکار و توانی که دارن قطعا میتونن کمک‌کار حاکمیت باشند.
به طور قطع همین گونه خواهد بود. خودمون هم دغدغه این موضوع رو داشته باشیم، میهنمون رو دوست داشته باشیم. قراره که این کشور پهناور با نیروهای خود این کشور در آینده اداره بشه. ممنونم از شما جناب آقای میلاد صالحی، پژوهشگر عرصه خانواده و جمعیت، که حضور پیدا کردید و ما از صحبت‌های شما نهایت بهره رو بردیم.
باش.
ممنونم. با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
یه چیزایی هم هست که نیازهای آینده است. این نیازهای مربوط به آینده مراد من نیازهایی است که اگر شما امروز به فکر نیفتید، براش کاری انجام ندید، اگه امروز به فکرش نباشید، فردا مشکل برای شما درست میشه. مثلا مسئله فرزند آوری، تکثیر نسل، که من این همه روش تاکید میکنم، از این قبیله.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت را در 31 اردیبهشت ماه سال 1393 بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی به رؤسای قوای سگانه ابلاغ کردند. در سال 1400 آیت الله خامنه‌ای از عمل به تأکیدات ایشان بر موضوع فرزندآوری ابراز نارضایتی کردند.
مسئله فرزندآوری بسیار مهمه، مسئله نسل. این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تأکید کردم، متأسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشت.
یه مشوق باشه برای سایرین که بخوان برای فرزندآوری یکم بیشتر برنامه ریزی بکنن.
4 نفر، خودم و خواهرم و پدر و مادرم.
ما با پدر و مادرم میشیم 3 نفر.
هیچ سرگرمی ندارم، هیچ هم بازی ندارم که باش بازی کنم.
محمد جواد محمودی، دکترای اقتصاد توسعه و جمعیت شناس.
نقل قول میکنم از آقای هاربینسون، متفکر اقتصاد توسعه، از عوامل تولید که نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و زمین باشند، فقط عامل اصلیش نیروی انسانیه. سرمایه و زمین و تکنولوژی اینا عوامل طبیعی هن و این نیروی کاری که میتونیم باش تشکیل سرمایه انجام بدیم. یعنی شما اگر یک نیروی کار مولد نداشته باشید، سرمایه هم که داشته باشید ازش خوب نمیتونید استفاده بکنید.
جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه.
به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. متشکریم که ما رو دنبال میکنید، پیام برامون ارسال میکنید، نظرات خودتون رو برای ما مینویسید، با 162 در میون میگذارید. این نهایت لطف و محبت شماست. تا برنامه آینده و موضوع دیگر در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، با شما خداحافظی میکنم. در پناه خداوند باشید.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. همونطور که شما عزیزان تا به الان هم از رادیو اقتصاد اگر شنونده این رادیو بوده باشید و هم از شبکه‌های مختلف سیما شنیدید، نماز جمعه این هفته به برکت حضور مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین جهان و شما مردم انقلابی و قدرشناس اقامه خواهد شد. در همین خصوص گفتگو میکنم با همکارم جناب آقای مصدر الامور، گزارشگر الزامی به محل برگزاری نماز جمعه، یعنی مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. آماده هستن تا از شور و حضور مردم در این میادگاه برامون بگن. جناب آقای مصدر الامور، سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر محضر همه شنوندگان رادیو فرمستداد و همچنین همکار گرامی جناب سردار خانم فرخی عزیز.
زنده باشید، متشکرم از شما.
عالی شهر از عاشقان، اینجا نماند مرد، اینجا نماند مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش گفت، چون روح بهاران آید از اقصای شهر، مردها جوشد ز خاک آنسان که از باران گیاه، وان چه می باید کنون، صبر مردان و دل امیدواران بایدش.
بحبه.
اما امروز شهر خالی از عاشقان نیست، شهر پر است از عاشقانی که از اطراف و اکناف، از اقصا نقاط تهران و حتی شهرهای اطراف خودشون رو به مصلای تهران دارن میرسونن. از ساعت 8 صبح دربهای مصلای تهران باز شده و خیلی مشتاقان و عاشقان اقامه نماز جمعه خلف و پشت سر ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی این اشتیاق رو در چشم و در دل و پای این عزیزان از صبح علی طلوع مشاهده داریم میکنیم. تقریبا فضای داخل داره پر میشه و خیلی ها با وسایل شخصی اومدن در حول و حلقه های خارجی مصلا. تدابیری اندیشیده شده که این وسایل پارک بشه و عزیزان از یک قسمتی به بعد پیاده مشرف بشن برای اقامه نماز. یه چیزی که واقعا اول صبح به چشم میاد این انرژی و این توان و شور و اشتیاقیه که بعد از حدود 5 سال اقامه نماز و این لذتی که در چشم و صورت این عزیزان مشاهده میشه برای اینکه دیدار تازه کنن با یارشون، با یار خراسانیشون. در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم از شما جناب آقای مصدر الامور، از اینکه از حضور مردم در راه های مواصلاتی به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و فضای داخلی میادگاه برای ما گفتید. امیدوارم که همه مردم همونطور که همیشه قدرشناس بودن این شور و شوق و هیجان داشته باشن و همه حضور پیدا بکنن. اون چیزی که ما از شبکه‌های مختلف سیما میبینیم غیر از این نیست و چقدر زور و شوق داره. خوش به حال اون کسایی که میتونن و حضور پیدا میکنن.
خانم فرخی، امسال میشه گفت یکی از پرشکوه ترین نمازجمعه های ایران، نه تنها بلکه جهان اسلامه.
بله،
به خاطر این اتفاق عظیمی که رخ داد، بینی و رخ صهیونیست به خاک مالیده شد در عملیات غرورآفرین وعده صادق دو، و امشب حماسه در تمام رسانه های دنیا مخابره میشه
انشالله.
و یکی از نمونه های عملیات وعده صادق دو همین عملیاتی که امروز مردم در نماز جمعه انجام میدن و اون هم روحیه دادن به جبهه مقاومته.
من
یه نکته عرض کنم، کسانی که دیگه این ساعت دارن میان همراه خودشون جانماز داشته باشن، احتمالاً باید در خیابان‌های اطراف به اقامه نماز بپردازن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. با این جمله طلایی از مقام معظم رهبری مدظل هلالی با شما خداحافظی میکنم که فرمودن نماز جمعه قرارگاه است.
دقیقا همینطوره. درود بر شما، در خدمت شما هستم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نماز جمعه قرارگاهی است، یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق.
تکبیرت الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
السلام علیکم و رحمت الله.
نماز جمعه این هفته تهران، روز جمعه 13 مهر ماه، به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
من فراموش نمی کنم قصه روز جمعه را که اونطور با شکوه، با نورانیت، با استقامت گذشت. اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنینه قوی صحبت کرد، مردم اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم.
اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر انقلاب به همراه مراسم بزرگ داشت پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله، روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 10:30 صبح در مصلای امام خمینی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما،
راهنما.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و کشاورزان اقرب ناس خدای تبارک و تعالی هستند و کشاورزان درون عالم شاید در صف اول از مردم نیکوکار واقع بشند و شغل کشاورزی شغلی بوده است که انبیا هم به او اشتغال داشتند و انبیا هم رزق خودشون را از راه کشاورزی به دست می آوردند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است، همونطور که مجاهدین ارجمند ما در جبهه ها مشغول خدمت هستند و به حمد الله اونها آفرین برشون که سرفرازی برای ملت ما ایجاد کردند و ایجاد